یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصف پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-555 خواهد بود. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که فردا دو هنرمند خوب و عزیز و متفاوت، عارف و مایکل، در دولبی تئاتر محل برگزاری اسکار یکی دو سه سال گذشته و احتمالاً آینده برنامه خوب خودشون رو ارائه میدن. اولا امیدوارم هموطنان و همزبانان خوب و عزیز رو اونجا ببینیم. اما نکته دیگر این که ساعت 7 درها باز میشه، ساعت 8 مجبورن شروع کنن، به خاطر اینکه وقتی از ساعت 11 بگذره متاسفانه این کمپانی ها برخی از وقت با 5 دقیقه اضافه هزینه ای بسا 1 ساعت و 3 ساعت رو هم از شما میگیرن. این است که درخواستشون این بوده که حالا که لطف کردید و تشریف میارید ساعت 7 بیاید و دید و بازدید و داشته باشید. به هر حال خوشگل کردید، خوب کردید، درست خودتون کردید، مدتی زحمت کشیدید، لاغر کردید، چاق کردید، نمیدونم، حداقل بگذارید دوستان ببیننتون، اونا هم بتونن به راحتی سر ساعت 8 برنامه رو شروع کنن. بنابراین فردا شنبه 11 جون ساعت 8، سر ساعت 8 برنامه آقای عارف و مایکل عزیز آغاز خواهد شد و امیدوارم دوستانی که تشریف میارن هر چه زودتر این کار بکنن. در مراکز ایرانی کارت ها همچنان باید باشه ولی در تیکت مستر هم همچنان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، 22 سالمه و فرزند سوم خانواده‌ام.
بعد از شما بچه ای هست؟
نه نه.
اوکی.
فرزند آخرم. دو تا خواهر با تفاوت 11 و 13 سال بزرگتر خودم دارم و یک ساله که با پسری دوست هستم.
او چند سالشه؟
اوشون یک سال از من کوچیکترن و فرزند سوم خانواده و آخرم. دو تا برادر بزرگتر از خودشون دارم.
ایشون 20 سالشه یا 21 سالشه؟
نه اوشون 21 سالشه.
اوکی.
بعد ما دوستیمون از اولش نه، ولی از نیمه هاست با قصد اینکه همو بهتر بشناسیم به خاطر ازدواج فکر گرفت و از نظر فرهنگی و مذهبی هم شبیه همین. دوتامون مدیریت میخونیم و هم کلاسی هم هستیم، اوشون هم کار میکنه هم درس میخونم و منم یه دوره حسابداری رفتم که قراره که مسئولیت حسابداری شرکت پدرم رو به عهده بگیرم.
یعنی پدر میخوان ورشکست بشن؟
فکر میکنم
بهشون بگید با یه انتخاب این چنین حسابدار و حسابرسی حسابشون رسیده خواهد شد. خب
نه، دفتر کوچیکیه که میتونم کارشو انجام بدم.
نه مطمئنم، نه دفاع نکنید، من به هر حال شما رو از کار بیکار نمیکنم. خب
بعد میخوام از سوال من از شما اینه که تا چه مدتی درسته که من دوست بمونم، به خاطر اینکه من تو حرفاتون خیلی بعد وقتا میبینم که تعجب میکنین از دوستی های طولانی مدت. میخوام ببینم که اصلا درسته که من دوستم، نظرتون خواستم.
خب آخه نه، نظر من که معلوم عزیز، ببینید مطالعات علمی نشون میده که ما تا 22 سالگی همچنان در حال تغییریم و تا جا بیفتیم معمولاً یه 4 سالی وقت میخواد. بنابراین سن مناسب ازدواج، حالا اگر یه کمی هم بخوایم تخفیف بدیم، 25 تا 35. 20 سال و 21 سال فکر ازدواج کردن خیلی واقع بینانه نیست. این که آدم از یک کسی خوشش بیاد، دوستش داشته باشه، عاشقش بشه کاملاً ممکنه. یعنی من تو اون تردیدی نمی‌کنم. اون رو میتونم بفهمم. و اون یه مسیر خودشو داره. ولی وقتی که ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی و با توجه به زمینهای فرهنگی سرکلش پیدا میشه، اون رو معمولاً برای افراد تحصیل کرده و آگاهی که قصد یک ازدواج آزاد برابر رو دارن قبل از 25-6 سالگی توصیه نمی کنه. بعدم از طرف دیگه حرفتون درسته، به نظر من یه رابطه با تکلیفش تا 6 ماه از در من روشن نمیشه، اقلا 9 ماه وقت میخواد، حالا کمی میشه اینجا کمتر و بیشترش کرد. ولی اگر 2 سال رابطه بود و به نتیجه ای نرسیدند و تصمیمی نتونستن بگیرن، معمولا یه اشکال بزرگی سر رای. ولی اینکه نتونن یا نشه که مثلا با هم ازدواج کنن ولی بعد از 2 سال تکلیفشون روشن باشه یا بعد از 1 سال روشن باشه، مسئله بسیار فرق میکنه. یعنی شما میتونید به من بگید که بعد از 1 سال هر دو به این نتیجه رسیدید که به هم میخورید، به درد هم میخورید، میخواید با هم باشید. من اینو میفهمم، همدیگر هم دوست دارید. حالا اشکالی که من دارم در این است که سنتون رو برای ازدواج و یه همچین تصمیمی درست و مناسب نمیدونم، مگر اینکه یا خلافش ثابت بشه یا شما بخواید به این موضوع عمومی که جنبه فردی نداره بلکه بحث کلی عمومیه جوابی ندی. ولی دلیلی من نمیبینم، اگر دوتا آدم با هم دوست شدن، از هم خوششون میاد، هم دیگر رو دوست دارن، احساس میکنن این رابطه عمیق و سنگینه، قواعد به کنار، کار زود شروع کردن. ولی حالا که هستن باید ببینن که با توجه به آنچه که هستن و شرایط و حالی که دارن چی کار باید بکنن. برای اگر شما 1 سالیست با هم آشنا هستید، به همم به نظر میرسه اینگونه که شما میگید میخورید به دلیل شباهت های کلی، اگر هم دیگر رو دوست دارید، اگر فکر میکنید اگر هر دو 26 سالتون بود و همین حال و احساس داشتید ازدواج میکردید، خب شما ناچار باید تو این رابطه بمونید. حالا کی ازدواج میکنید یا نه رو نمیدونم، این که بعدن ممکنه چون زود شروع کردید نگاه و نظر دیگری داشته باشید، همچنان خطرش هست.
آها، بعد آقای دکتر، یعنی شما میگین که من رابطم همینجوری ادامه بدم، یعنی که تمومش کنم؟
اگر شما یک کسی رو دوست داری، اگر او رو خوب میدونی، ای به شما در اینی که زود شروع کردید و وقت درست ازدواج نیست، ولی هیچ دلیلی وجود نداره رابطه رو قطع کنی. شما اگر یه پسری رو، یه پسری اگر یه دختری رو تو 20 سالگی دوست داره، خب دوست داره، کسی مانع محبت و عشق کسی نمیتونه بشه. بعدم گفتم اونا قواعد کلی است که معمولا هم جوابش همون گونه که قاعده کلی است درست از آب در میاد، ولی مواردی که 5% 10% این گونه نباشن هست. ولی وقتی شما به اینجا رسیدید که نمیتونید کار دیگری بکنید عزیز، کسی که نمیتونه به شما بگه چون جوانی رابطتون رو قطع کنید اصلا.
آقای دکتر، بعد تنها سوالم اینه که ما تنها تفاوتی که داریم از لحاظ اقتصادیه که اونا از ما پایین ترن، ولی این آقا پسر خیلی پسر پرتلاشیه و همچون که گفتم کار میکنه و
اونش مسئله من نیست. ببینید عزیز، درست است که جایگاه و پایگاه اجتماعی که موضوع درآمد است و موضوع تحصیلات است و مقام و جایگاه است و موقعیت اجتماعی هست، اینا عوامل مهمی است برای سازگاری دو فرد، به ویژه وقتی خانواده ها به نوعی به دلیل وابستگی در جامعه ایران درگیرن. ولی تفاوت فقط اقتصادی، مادام که هر دو دارن روی پای خودشون میستند و میخوان تحصیلات بکنند و روی تحصیل و حرفه و شغلی که دارن فکر میکنن، جایی برای نگرانی نیست. توجه رو میتونه جلب کنه که آدم به بیراه نزنه، اشکالاتی رو به وجود نیاره. یعنی شما با یه انتظار و توقعی از زندگی وارد زندگی که اونقدرها ظرفیت مالی خانواده شما رو نداشته نشید، ایشون هم به خاطر پولدار بودن پدر شما علاقمند بیشتر به شما نشده باشه. اونا موضوعی است که واقع بینانه میتونه مطرح باشه یا خانواده به خاطر اون موافق و مخالف باشن. ولی از نظر خود شما دوتا، مادام کرد و دانشجوی یه دانشکده و یه رشته هستید، نه. بعدم همه مطالعات نشون میدن بهترین زندگی زناشویی مال دو نفری است که رشته تحصیلی و شغل و کارشون یکیه، ولی حتما با هم کار نمی کن.
مرسی، خیلی خوشحالم که
با هاتون
صحبت کردم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز، خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید و امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته عزیز.
مرسی، قربانتون، خدا
خواهش کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که خوب باشین.
ممنونم عزیز.
من 30 سالمه و متأهلم و فوق لیسانس عمران دارم. در حال حاضر هم
ببخش عزیز، ببخش. اولا همسرتون چند سالشه؟
از من 3 سال بزرگترن، 33 سالشون.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم فوق لیسانس عمران دارن و مشغول به کار هستن.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا یه 6 ماهی میشه که ازدواج کردیم. یعنی زندگی مشترکمون رو 6 ماهی میشه که شروع.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسید به عنوان زن و مرد یا پسر و دختر؟
تقریبا 5 سال.
اوکی، خب چه خبر است؟
در حال حاضر من هم توی یک شرکتی کار میکنم که کاملا مرتبط به رشته تحصیلیم هست، هم توی دانشگاه به عنوان مدرس کار میکنم، در واقع هیئت علمی نیستم اما به صورت حق و تدریس درس میدم توی دانشگاه. از نظر موقعیت و جایگاه شغلی خوب توی موقعیت خیلی خوبی هستم، اما از نظر مالی از جایگاهی که توش هستم اصلا راضی نیستم. موضوعی که میخوام باتون راجبش مشورت کنم همین مسئله ادامه تحصیلم هست.
ببخش عزیزم، قبل از این که پیش بری
بفهم.
اگر تو 1,000,000 تومان در ماه در میاری، همسرت چقدر در میاره؟
متغیر هست، چون کارشون در واقع پیمانکاری عمران هست، ممکنه که یه وقتی 4 برابر من، یه وقتی 5 برابر من، یه وقتی 7 برابر من، یه وقتی هم 2 برابر من.
خب آخه بعد ما همیشه تو اینا کاری به دوره نداری، بیشه دوره 1 ساله رو یا 3 ساله رو مبنا قرار داد، اون موقع چی؟
تقریبا 4 برابر 5 برابر من.
اوکی، خب چرا شما نمیرید با ایشون کار بکنید، کار ایشون رو بکنید که اینقدر پول توشه؟ شما که از وضعیت مالی ناراحتی.
کار ایشون اصلا ربطی به گرایش من نداره و اینکه ایشون کارشون از صبح تا یعنی وقت خیلی زیادی میگیره، یعنی از ساعت ممکنه 7-8 صبح تا 10-11 شب، و اینکه کارشون کلن سر ساختمونه، و بعد تو سایت کارشون، یعنی که خیلی کارشون به درد من نمیخواد، یعنی تو آفیس نیست که من بتونم راحت تر انجامش بدم.
حالا نه نه اینکه اصلا حرفی دارم، ولی خب آخه شما هر دو تا هم رشته اید و شما تازه لیسانس و هم فوق لیسانس رو گرفتید، بنابراین واقعا میشه این رشته رو داشت کاملا درگیر کار بود یا در پشت صحنه بود و همچنان.
آره ولی خب خیلی شرایط کاریشون به درد کاری که من میخوام نیست. در واقع من الان از نظر موقعیت کاری توی یک موقعیت خیلی خوبی هستم، یعنی جایگاه شغلی خیلی خوبی دارم.
نمیدونم ولی
توی کارهای خودم
مفرجم عزیز، نه به اونو فهمیدم عزیزم، از ولی خب آخه شما شکوتون از نظر مالی بود، شما از نظر شغلی که مشکلی نداشتی. حالا یه سوالی ازتون بکنم، شما من گفتید که ایشون در وضعیت خیلی خوبی هستن، ولی شوهری که هفته صبح بره ده شب بیاد به درد میخوره؟
نه همه روزها اینجوری نیست،
هفته شیش روز
بعضی وقتا حالا که اوج کارشونه.
نه آخه در سال
کارشون کلا زیاده.
شما من بگید تو 365 روز چند روزش اینجوریه؟
شاید مثلا یه ماه.
خب حالا نه خب پس اونقدر سنگین نیست. خب حالا که اینجوری شد بذارید بعد شما خواهش کنم روی خط باشید، ذره فکراتون رو بکنید، پیام ها رو بشتنید، برگردیم با خاطر راست به صحبتون با میدارد. چنگال عجبن با ما باشید.
همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میره، نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
گوشی و مردا تا صدا یه سر آروم کنه باره بی باره پا رونو تو نیستی شده این خونه.
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-6562.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، اول در تکمیل حرفهای پاس قبلمون، این که من بخوام برم با همسرم کار کنم، عملا از نظر تحصیلی هم، یعنی از نظر اطلاعات هم، برای من امکان پذیر نیست. ایشون اصلا گرایششون ساخت بوده، یه گرایش دیگه خوندن.
نه من میدونم. نه اصلا من حرفی نشم. من فقط ببین عزیز، من فقط چون یه کمی درگیر کار برنامه ریزی به هر حال محیطای آموزشی بودم، وقتی کسی میگه من لیسانس و فوق لیسانس معماریم یا فرض کنید عمرانم و هر دو تایی هستم، بعد اینقدر با هم فاصله دارم، برام فقط سوال بود. بعدم از این جهت که شاید همکاریتون با هم بتونه یه مقدار موضوع رو حل کنه. بعدم شما سر رشته تحصیلیتون مسئله نداشتی، سر رشته تحصیلی از نظر درآمد داشتید، بعد دنبال ادامه تحصیل بودید، دنبال ادامه تحصیلی حرفی زدید، من جوری معطل موندم اینا رو چجور واسه.
آره میدونم. نه کلا من هم به صورت اطلاعات تکمیلی گفتم که ایشون کلا ساختن، من ترانسپورتیشن هم، یعنی حمل و نقل خوندم و خیلی گرایش همون اصلا
خب دیگه ایشون رو شما میبرید اونجا صبح ساعت 7 میذارید، ساعت 12 میرید برمیدارید، برنامه همش تقصیر شماست. خیلی خب بسیار فهمیدم.
بله کاملا آقای دکتر، من تکلیفم توی مورد.
اگر شما فکر میکنید دروغی به این بزرگی رو من میپذیرم، ببرات شما با تمام اون توضیحاتی که عنایت فر بودید ابدا منو همچین فریبی ندید. آخه اون به مرد بیچاره رو گولش زدید کافی، فرستادی سر کار، خودتون نشستید خونه. خب چه خبره؟ یا محیط دانشگاه؟
متشکرم آقای دکتر.
باشید باشید.
اولین گزینه اینه که من بخوام توی همین رشته عمران دکترا بگیرم. از نظر جایگاه شغلیم توی شرکتی که کار میکنم تقریبا تغییری برام ایجاد نمیشه، اما ممکن هست بتونم هیئت علمی دانشگاه بشم و از نظر مالی خب تغییری توی این وضعیت به وجود بیارم، و ممکن هم هست که اصلا نتونم هیئت علمی بشم و این اتفاق نیفته. اما گزینه دوم
نصب کنید، چقدر درستون رو خوب خوندید و چقدر محیط برای آموزش یک خانم توی محیط نوعی از مهندسی عمران درها بازه؟
والا من از دانشگاه های خیلی معتبری مدرک هم گرفتم و تقریبا شاگرد اول اون دوره بودم که فارغ التحصیل شدم، یعنی از نظر موقعیت تحصیلی مشکلی ندارم، اما خب به هر حال یه وقتی منهای همه شرایط شانس هم هست دیگه، یعنی من حالا اینو مطرح کردم به عنوان شانس، ممکن هست که این اتفاق بیفته، ممکن هست این اتفاق نیفته، یعنی okay. نمیتونم 100% بگم که من حتما هیئت علمی خواهم شد یا نه.
okay.
بله بالاخره به شرایط جامعه، این که من خانوم هستم یا آقا، نه اصلا هیچ تغییری توش ایجاد نمیکنه. ممکن هست حالا توی اون بازه من پذیرفته بشم، ممکن هم از پذیرفته نشم، یعنی از نظر رزومه 100% پذیرفته میشم، ولی خب حالا اتفاقات دیگه ای هم باید بیفته که ممکن اتفاق نیفته.
اوکی.
اما گزینه دوم تغییر رشته تحصیلیم هست، این که برم روانشناسی بخونم و توی روانشناسی به فوق لیسانس و دکترا بگیرم، که این موضوع با توجه که من خودم شخصا به رشته روانشناسی علاقه دارم و در تقریبا در مدار مباحث روانشناسی هستم و تست MBTI دادم و برای این رشته مناسب شناخته شدم، برام به یه گزینه تبدیل شد. در این مورد احتمال این که بتونم حالا مستقل کار کنم خیلی بیشتره، از نظر مالی هم تقریبا به گزینه اول اولویت داره، چون تقریبا بازار کار مناسب تری داره اینجا. میخواستم از
شما این درس رو کجا میخواید بخونید عزیز؟
کجا میخوام بخونم؟
یعنی تو ایران؟
ایران میخوام. بله.
از کجا، از کدام مقطع به شما اجازه ورود رو میده؟
از سه تا مقطعی که من درس خواهم خون، یعنی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، اگر دو تاش مرتبط به موضوع روانشناسی باشه، مثلا فوق لیسانس و لیسانس یا فوق لیسانس و دکترا من میتونم مستقل کار کنم توی این رشته.
نه نه من سوالم این نیست. شما فرض کنید بخواید شروع کنید، از کجا باید شروع کنید؟ لیسانس و فوق لیسانس کنونی شما چه ارزشی برای ورود یا قرار دادن شما در کدام مقطع علمی؟
هیچ ارزشی فوق لیسانس من نداره، ولی من میتونم الان به صورت پایه بیام فوق لیسانس روانشناسی بخونم، چون یه لیسانس دیگه دارم میتونم فوق لیسانس روانشناسی بخونم و بعد دکترا روانشناسی.
سوال من از شما اینه که مشخص بشه در ایران یک کسی که لیسانس و فوق لیسانس فرض کن عمران رو داره میتونه بره ورودی یا کنکور فوق لیسانس روانشناسی رو در یه جایی نسبتا معتبر بده اونجا فوق لیسانس بشینه؟
بله.
مطمئن نیست؟
بله.
یعنی الان اگر دانشکده فرض کن روانشناسی اون زمان ادبیات علوم انسانی بود، روانشناسی دانشگاه تهران بخواد دانشجو فوق لیسانس بگیره، در رو به روی همه لیسانسی ها باز میذاره؟
بله بله، روانشناسی جز اون رشته هایی هست که شما میتونید با هر لیسانسی که داشته باشید برید امتحان فوق لیسانسش رو بدید.
خب اگر چنینه این کارو بکنید، ولی مشروط بر این که چنین باشه عزیز. البته
با تحقیقاتی که
برای که تو من آخه خود من خاطرم از حتی به نوعی مسئول فوق لیسانس دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران حتی قبل از انقلابه اونجا بودم، حتی خاطرم از اون سالی که انتخاب میکردیم اون متنی که دوستان باید به انگلیسی بدن به فارسی جواب سوالا رو میدادن اینا رو خاطرم هست با دوستانی که تهیه میکردیم یادمه، ولی اونجا ما یه محدودیتایی داشتیم عزیز. اگه شما میگید نیست نیست، من فقط میخوام ببینم قاعده کار، ولی در این باره مطمئن بشید که چنینه. چون ببینید
در یه سری رشته ها رو گذاشتن جزو رشته شناور که شما میتونید با لیسانس هایی با هر گرایشی که لیسانس داشته باشید بتونید برید فوق لیسانس و اون گرایش رو بخونید.
من از این بابت بسیار خوشحالم، یعنی کار درستی است، در رو باز میگذاره. ولی خب شما شناتون چقدر خوبه؟ میگید خوبه. اوکی.
بله.
خب حالا شما من بگید که چرا یه دفعه به سمت روانشناسی، چرا تا به حال به فکرش نبودید؟ 30 سالتون لیسانس فوق لیسانس رو توی رشته دیگه گرفتید. از عمران عرض کنم مواد و متریال به عمران انسانی رسیدی؟
من خیلی گرایشی که الان توش درس خوندم رو هم دوست دارم، روانشناسی رو هم خیلی دوست دارم، یعنی من الان کاری که میکنم رو خیلی دوست دارم، در این حال روانشناسی رو هم خیلی دوست دارم. از وقتی که فارغ التحصیل شدم از فوق لیسانسم تا الان تقریبا یه 3-4 سالی میگذره و خب هی جایگاه شغل به خاطر جایگاه شغلی خوبی که داشتم هی انتظار این رو میکشیدم که خب حالا با پروژه بعدی که برمیدارم شرایط مالی بهتر خواهد شد، با پروژه بعدی که هنوز بزرگتره شرایط بهتر خواهد شد. ولی خب متاسفانه در این 4 سال هر چقدر که پروژه های بزرگتری برداشتیم، چون این پروژه های بزرگ و شرکت های بزرگ برمیدارم و به شخص نمیدن، در واقع از نظر مالی خیلی تغییر توی این جایگاه ایجاد نشد.
یعنی اگر الان یه پول حسابی به شما بدند و پروژه باشه، شما از فوق لیسانس و دکترای روانشناسی میگذرید؟
بله بله، میمونم.
امیدوارم
واقعا این گرایش خودم هم خیلی دوست دارم.
امیدوارم روانشناسان ایران جمع بشن، یه پولی جمع کنن، دروغین به شما بدن، شما رو خودت نگه دارن، از دست یه رقیب خطرناک و عمرانی خلاص بشن.
من واقعا اگر شرط مالی نبود، من روانشناسی هم خیلی دوست دارم، یعنی حتی وقتی که میخواستم کنکور کارشناسی بدم هم جزو یکی از آپشن هایی بود که دوست داشتم توش ادامه تحصیل بدم، ولی متاسفانه ما توی مدرسه فرزانگان در واقع تیزهوشان درس میخوندیم که اصلا اون موقع گرایش علوم انسانی توی مدرسه ما نبود و بچه ها صرفا باید یا تجربی رو انتخاب میکردن یا ریاضی رو انتخاب میکردن و خب من از بین اینا ریاضی رو انتخاب کردم.
اونو میدونم، ولی بعد از لیسانستون چرا؟ اون موقع هنوز علاقمند به روانشناسی نبودی؟
نه، اون موقع هنوز هم فکر میکردم که خب چون من از دوره لیسانس کار میکردم و خب کارم هی رو به پیشرفت و فکر میکردم توی همین رشته دارم پیشرفت خوبی میکنم و خب به طب همونو ادامه دادم، ولی الان که توی موقعیت مقایسه قرار میگیرم برام یه ذره مقایسه سخت میشه این که بخوام کدوم
گرفتم. حالا دو سه تا سوال کوچک. سوال اول این است که شما چند تا خواهر برادر دارید، چند دومی هستید؟
من اولین بچه‌ام، یه برادر دارم، از خودم تقریباً 3 سال کوچیک‌تر.
اوکی، دومی که همسرتون چقدر با رفتن شما برای فوق لیسانس و دکترای روانشناسی موافقه؟
موافقه، یعنی اصلا هیچ مخالفتی نداره، این که چه بخوام توی گرایش خودم ادامه تحصیل بدم، چه بخوام توی روانشناسی ادامه تحصیل بدم، چه حتی بخوام مهاجرت کنم برم خارج از ایران دکترای عمران بگیرم، با هیچ کدومشون مخالفتی نداره.
نصب کنین آخرش اگر بشه ایشون چی میشه؟
ایشون هم میتونن از نظر تحصیلی بیان اونجا ادامه تحصیل بدن.
یعنی شما اگه تصمیم گرفتید دکترای عمران رو بگیرید، ایشون هم باید کار زندگی که خوب است ازش راضی ام راه کنن دنبال شما را بیفتن؟
اگر بخوام خارج از ایران
آمدیم، اگر شما خواستی
خیلی احتمالش برای خودم کمه، یعنی خودم نمیخوام که این کار بکنم.
خب از این نمیخواید بکنین، چرا میگید بخوام بکنم؟
نه میگم با هم، یعنی با همه این تصمیم های من موافق، مخالفتی نداره.
آخه این که درست نیست عزیز. تا بال حرفاتونو دو سه دفعه یه جمله ای رو به کار بردید، باش مسئله داشتم ولش کردم، میگه دوست دارم دوست دارم دوست دارم سر روانشناسی، ولی الان یکی برای من مسئله شد. آخه در این صورت اذیت نشید تا لطفا، اون وقت در این صورت نشون میده که همسر شما خیلی نقش شوهر رو نداره.
نه اصلا اینطور نیست، منظورم اینه که ببینید من یه بازه، همه اینها در یه بازه تقریبا 4-5 ساله تمام میشه واقعیتش، یعنی اینکه یه بازه 4-5 ساله هست توی زندگی من و خب بعد ادامه زندگی عادیه.
نه صبر کنید، نه تفاوت داره نیست. اینکه شما بخواید بیاد امریکا یا اروپا و دکترای عمران بگیرید با یه زبان و فرهنگ دیگه، یه کار 4-5 ساله سخت و سنگینه که شما رو در زندگی زناشویی تبدیل میکنه به یه زندگی دانشجویی و یه دانشجو. یک دو، از داشتن بچه و اینا شما رو محروم و ممنوع میکنه.
بله این یه موردی بود که میخواستم
خب نصب کنی صب کنی ولی اگر شما در ایران بمونید تو فوق لیسانس دکترای روانشناسی بخونید، مانع مسئله بچه دار شدنتون هم نمیشه.
بله من
راجع به همین
می‌خواستم
باهاتون صحبت کنم. شما هر دو نصب کنید. نه من با شما مسئله من چیزیه. شما دو نفر چقدر دلتون می‌خواد صاحب فرزند بشید؟
من خیلی دلم می‌خواد، ولی شوهرم به اندازه من نه، ولی خب
بی‌میل
نیست.
نه ایشون که نمی‌خواد یه ازدواج بکنه بدون بچه.
نه در فاصله زمانی منظورم.
نه من ولی با اون ندارم. نه بنابراین ببینید.
هر دو دلمو میخواد کاملا.
بنابراین به من بگید پس اصلا ماجرای گرفتن دو شما چرا ماجرای دکترای عمران گرفتن خودتون و به هم زدن زندگیتون در ایران و کندن همسرتون از سر کارش و اومدن اینجا و موضوع بچه ها رو بچه رو حداقل برای 4-5 سال منتفی کردن اصلا برای چی مطرح میکنید؟
یه چیزی بود که توی ذهنم اومده بود ولی اصلا جزو گزینه ها نیست، چیزی که من جزو گزینه های اول راجبش با شما صحبت نکردم.
ببین عزیز، حالا بهت میگم چرا سر این موضوع من سخت گیرم. من علت این که نسبت به این موضوع حساس شدم اینه که اصلا نمیتونست جز گزینه های شما باشه و اصلا قرار نبود مطرح بشه. علت که دارم اینو میگم برای این که فقط وقتیست که یک کسی برای کمبود یا رفع کمبودای سنگین روانی دست به این مانور را بزه. حتی اون حرف کمی تند و زدم که ایشون شوهر نیست اگر چنین بکنه، لغت دیگری معادلش هم هم وزنشو دارم که نمیخوام تکرار کنم. یعنی ببینید عزیز، من کمی نگران میشم که شما بگم چرا، چون اینو گفتگوی من با شما درباره رشته تحصیلیتون نیست. من تکلیفم در مورد رشته تحصیلی شما روشن روشن. از نظر من 95% شما باید برید فوق لیسانس و دکترای روانشناسی بخونید. پس اون تکلیفش روشن شد. ولی حرفای دیگر شما برای من مهمه و من اینجا ننشستم برای اینکه بگم تو برو اینو بخون تو اونو بخون. من میخوام به شما یه هشدار بدم که شما پر پروازتون رو و افق دیدتون رو اگر بخواید یک کمی از واقعیاتی که دوربرتون وجود داره بیشتر به حرکت و جولان در بیارید، خیلی زود میتونید تو زندگیتون احساس حوصله سر رفتن سرخوردگی بکنید. و اگر من اصلا نمیخوام وارد اون بحث با شما بشم، اگر شما زمینه‌ای برای منیک دپرشن دو قطبی داشته باشید سرکلش پیدا میشه. یعنی میخوام به شما بگم این گفتگوی من با شما از نظر من ماجرای دکترای عمران با توجه به حرفایی که شما رو به خودتون و ایشون و نوع کار و اینا زدید اصلا موضوعش منتفی بود، ولی وقتی مطرحش کردید بود. ولی چرا شما اون گزینه رو میارید؟ برخی از اوقات به دلیل یه مقدار هوش، از نظر من که بهش بگم هوش انحرافی، یعنی یه مقدار تو جاده خاکی زدن هست تو زندگی، و علتش هست که جاده عمومی رو یا معمول رو برای خودم اون اندازه برانگیزنده و تحریک کننده برای زندگی نمیبینم. بودن دوتا فرزند، فاصله که شما با سه برادرتون دارید اون خوشبختانه موضوعی رو مطرح نمی کنه. مدرسه تیزهوشانتون می کنه. مدرسه تیزهوشان که به هر حال جای گفتگو داره ولی اون بحث منتفیست، خطری داره که ما رو تبدیل کنه به یه موجود فقط رقابتی و در نتیجه در زندگیمون فقط بریم، اونقدر که بریم که هیچ کس نباشه و تنها بمونه. حرفی هم که شما در باره بچه در ارتباط با خودتون زدید منو خوشحال میکنه، ولی همسرتون که فعلا اون رو در صحنه نمیبینه که به نظر من کمی عجیبه مثلا است. برای که من مطمئنم تمام دوستان و فامیل دوربر شما همینقدر که از سن 30 سالگی شما و نه همسرتون با خبر بشن، اولین چیزی که به ذهنشون میاد اگر بخوان به زبون بیارین است که شما چرا دنبال چرا بچه نمیخواد بچه دار نمیشی. و شما بهشون گفتن این که ما الان تازه میخوام بریم ادامه تحصیل بدیم و 5 سال دیگه بدون تردید، نمیخوام بگم نظر اونا مهمه یا درست یا غلطه، ولی میخوام بگم شما در اون جو و محیط بار اومدید. تنها چیزی که میخوام از این گفتگو به شما بگم اینه که لطفاً دنبال رشته فوق لیسانس و دکترای روانشناسیتون برید، ولی کمی شاید لغت مثبتیه بلند پروازی خودتون رو کنترل کنید و الان میتونید زمین بخورید عزیز و میتونید رابطه رو خراب کنید. الان هم نوع کاری که همسرتون میکنه درست در همون مسیر، یعنی درسته شما من فرمودید توی یک سال یک بار، ولی اگر این وضعیت ایشون دو سه تا پروژه خیلی خوبه واقعا ارزشمند بهش بخوره و بخواد سه سال این کار رو بکنه، به یک اعتبار چیزی از ایشون به عنوان یه فرد و از رابطه شما به عنوان ازدواج که بشه روش خیلی حساب کرد باقی نمیمونه، برای که تعادله رو نداره. به نظر من شما درستون رو خوندید، جایگاهتون رو دارید، میخواید رشتتون رو عوض کنید، مشروط بر اینکه شما رو برای رشته فوق لیسانس بپذیرن که در حقیقت یه دو سالی شاید از نظر محیط آموزشی بیراه رفتید، جایی برای نگرانی نداره و این کارو بکنید، ولی اصلا موضوع خارج و اینا رو لطفاً اصلا به عنوان گزینه و آپشنی در مقابل خودتون نداشته باشید، برای که اون معنایی نداره جایی هم باشید.
آقای دوستو من راستش
این موضوع برای پس روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت شما رجمن با ما باش.
بیا جوان دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داره.
آره یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره، میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ احساس چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیرم.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
جانم، یه چیزی میخواستید بگید؟
یه مسئله که میخواستم راجع به صحبت کنم، این که من اصلا مطرح کردم حتی این گزینه ادامه تحصیل توی خارج از کشور رو. ببینید، من تمام همکلاسی هام بعد از اینکه تحصیلشون تمام شد، تقریبا میتونم بگم 90% بعد ادامه تحصیل اومدن خارج از کشور و اونجا دارن درس میخونن. ناخودآگاه این در ذهن من وجود داشت، اما خب من چون شرط شغلیم اینجا خوب بود، یعنی جایگاه شغلیم خوب بود، منهای قسمت مالی، خیلی به این قضیه فکر نمی کردم. و من بعد از مدت ها تونستم الان باهاتون تماس بگیرم. احتمالش رو صرفا مطرح کردم برای اینکه نظرتون رو بدونم. یعنی اصلا گزینه پررنگی برای من نبود که من حتی بخوام خیلی راجبش فکر کنم.
نه متوجهم عزیزم. نه ببین قربونت، متاسفانه نظر من رو تو تایید کرد. من یه دلیلی که با این مدارس تیز هوشان و قبلا چون بیهوشم حسودیم میشه به اون دلیل، ولی دومی مسئله اینه که رقابت من رو اذیت میکنه.
نه بعد من اینو دومی گزینه که
میخوام، من اصلا کاری ندارم عزیز،
من اصلا آدم رقابتی نیستم. یعنی اونم که میگم همکلاسیام اونجا، میخوام بگم یعنی چون ببینید معاشرین من اکثرا خارج از کشور هستن، یعنی من خیلی اکثر کسایی که باشون دوست بودم و این دوستی‌های رفرش شده در طول زمان. یعنی من
ببین من مال ده بالا هستم، سمد آقا اینو میدونه عزیز دل. بحث من اصلا نرو تو همینه که به تو گفتم تو به درد فلسفه بیشتر از روانشناسی عزیز. من دقیقا حرفم همین، اصلا مهم نیست از کجا میاد. ببین الان تو من چی میگی؟ ببین تفاوت ذهن من و تو کجاست؟ من میگم که ما با مرسه تیزهوشان مسئله دارم چون آدم ها را بیش از اندازه رقابتی میکنن و رقابتی آگاه و ناآگاهه. تو الان به من برمیگردی میگی من یه زندگی دارم، 6 ماه ازدواج کردم با یه آقایی که هر دوتا 30 سالمونه، چنین چنان، بعد گزینه‌ای که اصلا به نظر من جایی نداره، اصلا جایی نداره، برای تو زرم. بعد استدلال رو ببین، تو هر چی دیگه گفته بودی کسی به این نتیجه رسید که فلانی نظرش درسته. برگشت گفتی چون من یه جایی بودم که همه دوستان و بچه های همکلاس من رفتن خارج. خب ببین
من میخوام بگم یعنی اونجا یه آشنا دارم، یعنی دوست دارم که اونا هستن، یعنی دور و بر من. میگم این اصلا یه گزینه پررنگ نبود.
من فقط تنها
رو بعد از مدت ها تونستم باهاتون تماس بگیرم.
دختر خوب عزیز، من فقط برای شوهرتو دعا میکنم. به شوهرت بگو که مبادا با این زن بحث کنی. همون روز اول تسلیم شو. یادت باشه خدا خدا اگر بخواد شاید بشه، زن تو اگر بخواد اصلا شده، دست بر نمیاد. بچه اول کل شقی هستی که خدا به خیر کنه عزیز دل.
آروم آقای دکتر، این شکلی هم نیست که خیلی زن کل شقی باشه.
خدا به خیر کنه کل شقی. نه ببین عزیز، خیلی ساده، تو میتونستی 25 تا دلیل بیاری برای اومدن امریکا یا اروپا، یعنی خارج از ایران 25 تا. تو یه دلیل فقط آوردی و خوشحالم که اون دلیل آوردی. من مختصر آبرویی که داشت از دست میرفت از دست نرم، که نظر من درست بود که ماجرای رقابتی تو، من فقط دارم به تو هشدار میدم عزیز. هشدار من اصلا به خاطر نیست که چی گفتی، هشدار من به خاطر آدمای مثل توئه که یه روزی متوجه میشن چون از همه جلو زدن رفتن یه جایی که هیچ کس نیست و اونجا مسئله است. و فقط من اونو میخوام بدم، دست تو به دست همسرت بده، اون مرد رو هم از این کارهای اضافی باز بده، زندگی خودتو بچهات رو هم بیار همونجا، هم فوق لیسانس دکترات رو بگیر و همین.
حتما هم
توی
روانشناسی ادامه بدم.
حتما روانشناسی تو برای این کار آمادگی داری، ولی البته یک کسی باید به تو بگه که قرار اول واقعیت رو چک کنی، اسناد و مدارک رو چک کنی، قرائن و شواهد رو چک کنی، بعد نتیجه بگیری و تصمیم بگیری. هم بیش از اون مسئله نداری.
متشکرم
آقای دکتر. این تکلیف روشنه. سلام منم به شوهرت برسون، بگو اون نصیحتی است که 1,000,000 دلار یا 1,000,000,000 تومان یا 3,000,000 تومان می‌ارزه، مواظب باشه. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
سه تا برادرن که ایشون بچه آخرن، ازش فاصله سنی، از برادرشون 10 و 11.
نه آره دیگه، نه خوب پیدا کردی. به هر حال نگذاریم برنامه رو بشنوه، بچسب و ول نکن.
فاصله سیدیای شما بوده آقای دکتر، یعنی
من خوشحالم که سیدیای من به نفع تو بوده ولی به ضرر یک بیچاره هم بوده، از اون بابت من نگرانم. اشکال
آقای دکتر خودت خیلی هم ناراضی نیست اینقدری که شما میگی.
خب معلومه معلومه اون جرأت نداره نارضایت چه ابراز کنه، برای که همچنان میخواد زنده باشه عزیز.
آیدون تو خدا هم از
من
کل این برنامه رو از
رو
سایتتون پاک کنم برای اینکه دستش بهش نرسه.
مطمئنم تو میتونی چشمش رو ببندی گوشش هم ببندی، نگران نباش، من رو سایتم میذارم. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی
آیدون
متشکرم،
خواهش میکنم عزیز.
برای خوبه سعین ها رو آرزو میکنم.
منم همینطور عزیز، خدا نگه دار.
ممنونم خدا.
رادیو همراه بفرمایی. الو
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون بابت تمام زحماتتون در وهله اول. بعد من در دو مورد میخواستم با تو مشورت کنم در مورد دخترم. مورد اولی که با توجه به سی دی ای شما که نگاه کردم، شما همیشه تاکید دارین که فاصله سنی بین دو تا بچه ها بهتره که زیر 36 ماه باشه، یعنی ماکسیموم 36 ماه باشه. من خواستم بدونم اگر شرایط طوری ایجاد بشه که از این 36 ماه، نه حالا خیلی یه سال یا دو سال، ولی مثلا 6 ماه یا ماکسیموم مثلا 9 ماه بیشتر بشه، چقدر آسیب وجود داره؟ ولی میشه تو تربیت اینو جبران کرد؟
ببین عزیز، اون مسئله اونقدر آسیب نیست، یه مقدار کار رو سخت و مشکل میکنه و به خاطر مشکل بودن، چون ممکنه پدر مادر توانایی حل مسائل و رفع مشکلات نداشته باشن، ممکنه آسیبایی رو بزنه. چون روزی که فاصله زیاد شد، اصلا دختر شما، دختر دیگه درسته؟
بله.
دختر شما وقتی شد 3.5 سالش و مثلا خواهر یا برادری آور، در یک ذهنیتی است که ماجرا درست مانند دوستی که عمیقتون باشون صحبت میگم در رقابت میبینه و در مفهوم رقابت به مجردی که دید بازنده است، چون قوی تر و نیرومندتره، از اون هوش و تواناییش استفاده میکنه و از مرحله اون کمپتیشن وارد مرحله بعدی ذهن میشه، چه کانفلیکت یعنی جنگ. بنابراین به جنگ خواهر و برادر کوچکترش میره، در حالی که وقتی 2.5 سالش باشه با دوستی پیش میره، یعنی وقتی که با خواهر برادرش مسئله داره نمیخواد حتما برنده بشه و حتما نمیخواد به میل خودش عمل بشه. بنابراین به خاطر اون فاصله زیاد هم دختر یا پسر بزرگتر آسیب میبینه که دائما یه نوع بیرحمی و یک نوع به حال استفاده و سوء استفاده از قدرت و توان و هوش و جسه و همه چیزش میکنه علیه خواهر برادر کوچکتر. هم کوچکه آسیب ببینه برای که مورد یه مقدار ظلم و جور بزرگتر قرار میگیره. به همین جهت که وقتی فاصله سنی بچه ها نزدیک باشه، یعنی اون 35 ماهی که شما گفتید یا 36 ماه حد اکثرشه، ولی بهتر این فاصله فرض کنین در حد 2 سال تا 2 سال و نیم باشه، شرایطی رو فراهم میکنه که روح یاری و همکاری رو در اونا افزایش میده و ضمناً تأثیرش اینه که وقتی هر دوتا مثلا پسر یا دختر باشن در یه نوع ارتباطات محدود تری، ولی اگر پسر و دختر باشن این مقدار کمکشون میکنه که تو زندگی با همسرشون هم راحت تر کنار بیان، چون خواهر و برادر با فاصله سنی کم با هم به خوبی مثلا برخورد کردن. اون ببینید عزیز، من و شما برخی از اوقات یه تجربه رو توی یه دقیقه یا یه ساعت یاد میگیریم. ماجرای کودکی با توجه به آهسته بودن زمانش یه ماجرایی است که هزار تا تجربه است و به همین جهت است که چنینه. اما وقتی که صلاح نیست، وقتی که نمیشه، وقتی که مسائل و مشکلاتی هست، همچنان با فاصله 1 سال و 2 سال و حتی 3 سال داشتن دو تا فرزند، یعنی 3 سال بیش از اون 3 سال، یعنی 4 سال و 5 سال و 6 سال، همچنان داشتن دو فرزند بهتر از یکیه.
درسته. من از این جهت برام جای سوال پیش اومد، چون فاصله سنی بین خودم و خواهرم زیر 36 ماه، ولی اونچنان این رابطه رو نزدیک نمیبینم، ولی توی کازینا میبینم که فاصله مثلا دوتا خواهر بیش از 36 ماه، ولی اون دوتا خواهر خیلی بیشتر به هم نزدیکن تا من و خواهرم که فاصله سنیمون زیر 36 ماه. اینه که تو خواستم نم واقعا اینا فاصله زمانه یا نه مسئله تربیتی؟
نه ببین عزیزم، یک، اولا من مطمئنم شما تو این زمینه با یه دقت علمی نمیتونی مقایسه رو بکنید، یعنی مقایسه بین خودتون و خواهرتون، یعنی ای بسا اگر فاصله سنی شما همین بود یا بیشتر بود، یا اگر بیشتر میبود میشد 5 سال، شاید اون چیزی که اختلاف و اشکاله به دلیل اون ترکیب خانواده شما، پدر و مادر و بقیه، 5 برابر بدتر بود، در اون خصوص کازین هم که میفرمون. ولی ببین عزیز، هیچ وقت ما بر اساس یک تجربه که قانون رو نمیتونیم زیر سوال ببریم، مگر قانون قانون نباشه. یعنی من نمیتونم به تو بگم با سرعت 150 مایل از لس آنجلس رفتم سان فرانسیسکو یا رفتم سیاتل، ولی دوست من با سرعت 55 مایل که مثلا سرعت قانونی بود رفت، او تصادف کرد، من نکرد. نتیجه پس این که میگن سرعت سبب تصادفه درست نیست، برای که من با سرعت 150 مایل تصادف نکردم، دوست من با سرعت 50 60 مایل تصادف کرد. نه، ولی وقتی 1 میلیون اتومبیل 150 مایل میرن، 1 میلیون اتومبیل 160 مایل میرن، اون موقع است که شما میبینید میزان تصادف وحشتناک 150 3 برابر 5 برابر اوناست. قانون اونجاست و الا تو بر اساس تجربه که من برگردم بگم مردا از زنا بلندتر، ولی اقلا در جهان 600-700 میلیون زنن که از مرد بلندتر، ولی قاعده کلی کجاست عزیز؟ قاعده کلی اینه که مردها قدشون بلندتر از زن است. تموم شد. شما من میگید این مورد من استثناست، من از برادرم قدم بلندتر، قبول، ولی معمولا چنین نیست، معمولا 90-95% موارد چنین نیست. بنابراین شما اگر یه چیزیست که دنبال قانون و قاعده هست، اگر براتون یه چیزی که قاعده و قانونه که بهتر اون رعایت بکنیم میتونید بکنید، ولی اگر نمیشه باید پذیرفت که من اگر یه مواظبت و مراقبت هایی بکنم اون نگرانی ها به وجود نمیاد. فرض بفرمایید من برگردم به شما بگم که فاصله سنی میان پسر و دختر از یه حد که میگذره مسئله آفرینه، آمارام همه اینو نشون، ولی وقتی شما همینو آگاه باشید سبب میشه که هر دو مواظبتر و مراقبتر باشید و ای بس 10% 20% 30% اشکالات و اختلافاتون کمتر کنید، فقط به خاطر همین آگاهی. اصلا یکی از بحثای عمیق و سنگین که من تو مقدمه کتاب جامعه امروزم که 1945 نوشتم، یعنی 41 سال قبل 41 سال قبل من دقیقاً در فصل اول کتاب جامعه امروز هم همین بحث رو مطرح میکنم. یه خاصیتی در علوم اجتماعی است بهش میگن سلف دیستراکشن، خاصیت خود تباهی علوم اجتماعی است و علوم انسانی است. یعنی علوم انسانی برمیگردن به من و شما میگن روزی که دینت متفاوته، احتمال اینکه تو زندگی زناشویی درگیر جنگ و جدال بشی بسیار زیاده و خطرناکه. اما همین هشدار سبب میشه که زن و شوهری که دینشون متفاوته با رعایت یه اصولی، آموزش‌هایی، مواظبت و مراقبت‌هایی با هم اشکال پیدا نکنن. پیشبینی علوم اجتماعی غلط از آب در میاد. ولی علوم اجتماعی هم طور که تو اون جمله هم گفتم تو مکالمه و گفتگویم که تو رادیو ایران درست 41 سال قبل داشتم، ولی علوم اجتماعی اصلا به یه همچین چیزی افتخار میکنه که میتونه با دادن پیام درست و تئوری و نظریه درست مانع از یک اشتباه بزرگ بشه. بنابراین در این گونه موارد حرفی هم که من به شما زدم این بود که شما اگر به من میفرمایید که میتونید قبل از 35 ماه بچه یا 36 ماه داشته باشید چه خوب، میفرمایید نه، میگم هنوز دوتا بچه بهتر از یه بچه است. به من میفرمایید اگر 5 سال شد چی، آسیب میبینن، میگم آسیب رو احتمال داره ببینن، اونم تو مدیریت شماست. اگر شما یه مواظبت و مراقبت هایی بکنید اون آسیبا رو میتونید به حداقل برسونید. در نتیجه زمینه فراهم میشه برای این که شما مشکلی پیدا نکنید، یعنی اون فاصله رو یا تماماً یا تا حدودی در حقیقت جبرانش کنید. این اون چیزیست که اهمیت پیدا میکنه و مسئله خواهد داشت. نمیدونم تلفن شما گرچه در داخل امریکا بود قطع شد، از این باید متاسفم، ولی فکر کنم حرفم زدم. حالا اگر وقت دیگه آمدید فرمودید موضوع دوم هست یا دیگری هست میتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم و واقعا سپاسگزارتون میشم برای اینکه اگر ممکنه به دوستانی که رادیو همراه رو نمیتونن بگیرن یک راهی گزینه‌ای که گرفتن یه شماره هست مشروط برای اینکه لانگ دیستنس نامحدودن لیمیت لانگ دیستنس رایگان داشته باشن که بیشتر آدم اگر اکثریت غریب اتفاق دارن بنابراین هزینه ای نداره فقط کافی شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرن 701-801-0-801 رو و میتونن رادیو همراه رو بشنون ولی موسیقی اون هم امیدوارم بتونیم یک پدیده متعادل کننده ای داشته باشیم که از همه نظر مورد رضایت دوستان باشه بنابراین هر جای امریکا که تشریف دارید مشروط بر این که تلفن من لیمیت لانگ دیستنس داشته باشید میتونید رادیو همراه رو با شماره 1-701-801-0-801 بگیرید. من امروز بیمارستان بودم صبح برای یه پروسیجر عمومی و به همجد بودی در خدمتون نبودم بانوی ارجمندی اونجا تشوردن رو گفتن که به هر حال برنامه های تو رو نمیشنویم خب و حقیقت چه به شما میگم آزاردهنده بود در لس آنجلس تشت دارن خدمتون عرض کردم که خب اولا راههایی وجود داره ولی این شماره تلفن رو تو خانه میشه گرفت تلفن منزلتون تلفن محل کارتون تلفن دستی حتی اگر بلوتوت داره که به رادیوتون وصل میشه از طریق رادیو اتومبیلتون میتونید رادیو همراه رو بشنوید نه قطع داره نه وصل داره نه خرخر داره و نه بازی های دیگه فقط کافیه شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرید و ممنونتون میشیم شما از دوستان اگر سوال میکنید تو موضوع رادیو همراه مطرح شد فقط ازشون بپرسید اگر راهی برای شنیدن ندارن این راه راحتی خواهد بود همه جای امریکا و اگر کانادا تش دارید فقط کافیست که لانگ دیستنس امریکا رو به رایگان داشته باشید همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل ایالت واشنگتن به آلاسکا سفری بسیار جالب و زیبا خواهد بود کاملا غیرعادی با همه سفرهای دیگه برای که آلاسکاست و 7 شب و 7 روز خواهد بود از یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست افزون بر برنامه کشتی برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید این نکته عرض کنم که چون 50 روزی بیشتر یا نزدیک به این باقی نمانده که سفر رو خواهیم داشت به زودی کشتی هایی از این قبیل سولد آوت میشن در چه کشتی بزرگ پرنسس هست، روبی هست، با ظرفیت 3400 نفر، همون شبیه کشتی که ما باش حرکت کردیم. برام اگر مایلید هرچی زودتر با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. من یادآور میشم که من روز قبل از پرواز، روز شنبه 30 جولای در منطقه سیاتل دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه 30 جولای و همچنین یک شنبه 7 آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعاتون میرسونم. و ضمن یادآور میشم که روز یک شنبه 10 جولای در سان دیگو یک کنفرانس از ساعت 5-8 خواهم داشت تحت عنوان کیستم من، کنفرانسی برای خودشناسی، خودیابی و خودسازی. و ضمن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی، افسردگی، شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت، مثلث رحمت و زحمت رو از روز سه‌شنبه فکر کنم 28 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 ادامه خواهد داشت. بنابراین آگاهی های بیشتر رو هم از هفته آینده در اختیارتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم صحبت میکنم باتون.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
جناب دکتر، من مثلا با خانومم هست، مسئله ای که هست اینه که ایشون خیلی یه روز خوبه یه روز بده، این قضیه هم خب جدید نیست، همیشه بوده، خیلی خشنه، خیلی در رابطه با من خیلی بی‌ادبه وقتی که عصبانی میشه و حتی فیزیکی بعضی وقتا برخوردایی میکنه که من حالا تذکر دادم بهش این کارو نکن. من قبلا همیشه فکر میکردم که این تفسیر منه، من شاید باعث میشم که ایشون به این شرایط برسه. الان یه مدتیه که دیگه احساس میکنم و دست من کاری ساخته نیست، یعنی خیلی از مسائلی که تو خودم میدیدم، مثلا عصبانی میشدم یا کاری میکردم، خیلی از اون رو کنترل کردم و خودم کار کردم، ولی ایشون بدتر شده به نسبت اون چیزی که قبلا بوده، یعنی شدتش که کم نشده بیشتر شده. حتی اخیرا فکر میکردم مثلا شاید ما تازه اومدیم آمریکا، باید یه خورده بیشتر صبر کنم، یه خورده بیشتر ملاحظه بکنم، ولی روندی که دارم میبینم خیلی نگران کننده تره، یعنی هر روز داره این قضیه بدتر و برای من از درقیب داره قابل تحمل تر.
بذارید ازتون چند تا سال کنم. اول شما چند سالتون هر دو؟
من 34 سالمه، ایشون 35-36 سالشونه.
به من بفرمه چه مدتی ازدواج کردید؟
مدتی که زیر سقف اومده باشیم یه سال خورده ایه، ولی قبلش 12 سال هم دیگر رو میشناختیم، 4 سال هم نامزد بودیم، چون یه خورده توی کشورهای مختلف بودیم و اینا طول کشید تا ازدواج
کنیم. ماجرای کشورهای مختلفتون چیه؟
خب ما تو ایران با هم آشنا شدیم، بعد ایشون رفتن اروپا، یه مدت بعدش خب من رفتم کانادا، ایشون هم قرار بود بیاد کانادا که بعد جور شد اومدیم آمریکا زندگی کردیم.
ولی خب آخه با هم که نبودید.
قبل از اینکه ایشون بره اروپا، خب یک سالی که اصلا ایشون رفت اروپا، من ایران بودم، مشغول کارم بودم، ولی نه دیگه دوست بودیم ما هم قبلا اون موقع دیت می‌کردیم.
من ایشون چه مدتی قبل از ازدواجتون رفتن اروپا؟
حدود 2 و خورده 3 ایشون اروپا بودن.
بنابراین شما 2-3 بود که اون با هم نبودی؟
نه جناب دکتر.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمیه؟
ایشون از ازدواج اول پدرشون سومی هستن، 2 برادر دارن.
بعد کی جدا شده و بچه های بعدی اومدن؟
بعد خب پدر مادرشون جدا شدن و پدرشون ازدواج کردن.
اون وقت بعد از ازدواج بعدی چند تا بچه اومده؟
هیچ وقت خیلی دقیق صحبت نکردم، ولی من فکر کنم 2.
اون وقت بعد ایشون با کی بعد از جدایی پدر مادر؟
با مادرشون.
تو چه سنی رفتن با مادر زندگی کردن؟ در چه سنی جدایی اتفاق افتاده؟ سن ایشون چی بود؟
سنای مثلا 14-15 سالگی اون حدودا، 13-14 سالگی.
اون وقت هر دوی شما چی خوندی، چه میکنی؟
والا ایشون که کاری نمی کنن الان توی ایران، کار هنری انجام می دادن، منم بیزنس خوندم توی ایران که کار می کردم، اینجا که اومدم یه پیشرفت ما کار کردم، بعد کار خودم رو شروع کردم که خیلی هم موفق نیستم و اصلا خیلی احساس بیهودگی هم یه مقدار زیادی از همین قسمت می کنم. تو دعوام هم خیلی ایشون اشاره می کنه که نباید کار خودت شروع می کردی، باید یه کار می کردی و یه درگیری اینجوری هم داریم.
به من بفرمایشون چه کار هنری میکنن؟
ایشون توی ایران کارهای سینما تلویزیون کاری
هستن. چه جور کار هنری در ساتر؟ اگر هنر پیشه نباشن که دیگه هنری به یک اعتبار نیست.
بله، حالا هنر پیشه بودن بعضی.
خب حالا به من بفرمایید، ایشون در ارتباط با بقیه اعضای خانواده یا دوستاشون چقدر اون حالت اونگونه که شما میگید خشم و عصبانیت رو داره؟
والا ایشون یه سری دوستای نزدیک داره که خب خیلی به نظر میاد ارتباط خیلی خوبی باهاشون داره، ولی من دیدم که این خشم و عصبانیت رو مثلا با خانواده هم دارن یا با دوستاشون هم مثلا وقتی برخلاف میلشون یا یه انتقادی بشه یه چیزی بشه این اتفاق اونجا هم میفته. حالا مثلا شاید با دوستاشون مثلا کات میکنن، ولی با من مثلا چون کات نمیشه قضیه ادامه پیدا میکنه.
خب ببینید عزیز، یه زمانی هست، من هیچی راجع بهشون نمیدونم، یه زمانی هست که کسی با یه کسی مسئله داره، یه زمانی هست چون یه آدمی الان تو دادگاه با یه نفر، یا کسی است که اصولا یه مقداری با عزیزانش، دوستانش، اطرافیانش، همکارانش، همکلاسیاش دیر یا زود مسئله و مشکل پیدا میکنه. خب این دو جور کاملا مختلف و متفاوته. حرفای شما من میگه که ایشون اصولا با دیگران هم موضوع و مسئله داره.
بله من اینجوری فکر میکنم.
خیلی خب، حالا شما من بگید دو سه چیز خوبی که در ایشون دیدید یا همکنون هست که تو این زندگی ماندید یا آمدید چه هست؟
خب حالا بجز جذابیت ظاهری که ایشون داره، خیلی هم آدم محکمیه، یعنی خیلی رو حرفش میشه حساب کرد، خیلی خصوصیات چجوری بهتون بگم قابل اعتمادی داره.
نصب کنید به من بگید ایشون تو درسش خودشو نشون داده؟ تو کارش نشون؟
ایشون درسش خیلی خوب بود، ولی ایش وقت علاقه به درس خوندن و اینا نداشتن، ولی درسشون همیشه خیلی خوب بود.
آخه شما دارید درباره محکم بودن، آدم محکم در دنیای امروز یکی در دنیای علم، یکی کاره، یکی مقدار فعالیت ها و روابط اجتماعی، ایشون کدومش محکمن توش؟
ایشون هم یعنی پشت کار نداشتن هیچ وقت، ولی هر وقت خواستن یک کاری رو بکنن تو زمین تو خیلی کوتاه مدت خیلی سریع نتیجه رو میگیرن. مثلا درسشون ایشون هم توی ایران مدرک گرفتن، هم خارج از ایران رفتن توی آلمان مدرکشون گرفتن.
چه مدرکی گرفتن؟
مدرکشون تو همون زمینه کار تئاتر که انجام میدادن توی ایران.
یعنی یه کسی که زبان آلمانی رو نمیدونه و ایرانیه میره در آلمان تو تئاتر،
در عرض 6 ماه بله زبان آلمانی رو یاد گرفتن، اصلا فوق لیسانس گرفتن.
فوق لیسانس چی گرفتن عزیز؟
فوق لیسانس رشته، یه خود اسم رشته عجیب غریب بود، ولی میشد پژوهش‌های تئاتری.
صحیح. خب ایشون از اون همه تحصیلات و دانش و آگاهی و محکم بودن، از نظر مالی مثلا ظرف 5 سال گذشته چه درآمدی داشتن؟
حالا 5 سال گذشته شاید خیلی درآمدی نداشتن چون درگیر خارج بودن و اینجور چیزا بودن، ولی قبلش خب ایشون موفق بودن و خیلی کار می‌کردن، هم کارگردانی هم هنرپیشگی و خوبه، یعنی شرایط مالی خوبی داشتن بر خودشون.
بسیار. خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من مسئله اصلی اینه که من واقعا نمیدونم که من، یعنی مشکل از منه که ایشون انقدر عصبانی میشه و انقدر توهین میکنه من، چون دیگه نمیتونم اجازه بدم که اینجوری هی مورد توهین قرار بگیرم، یا اینکه یعنی موندم واقعا که این قضیه.
آخه شما آدم واقع بینی نیستی؟
نیستم؟
نه، شما حرفاتون اصلا با هم نمیخونه عزیز. بنابراین برای اینکه کسی بفهمه چه خبره، حتما با همسرتون، اگرم ایشون تشریف نیاوردن، خودتون به تنهایی روانشناس ایرانی پیدا کنید، نمیدونم کجا هستید، و برید و گفتگو کنید عزیز. علتشم میگم چرا. شما در ایران اگر مشکل و مسئله پیدا میکردید، به دلیل مرد بودن و قواعد و قوانین ایران خطری جدی متوجهتون نبود، ولی فرض کنید در یکی از این برخوردهایی که پیدا میکنید ایشون اتفاقی برش بیفته یا ایشون اتفاقی رو برای خودش به وجود بیاره، شما میدید رای زندان میشید، به این زودی هم بیرون نمیاید. زندان امریکا هم جای خوبی برای ایرانی ها نیست.
نه من اصلا به ایشون به هیچ وجه تعرض، یعنی به ایشون حتی توهین هم نمی کنم، چه بسیار خواهم تعرض بکنم.
شما گفتید ایشون میکنه، حتی فیزیکی
ایشون میکنه؟ بله من نمیکنم.
وقتی میگم شما میتونید من به شما بگم چقدر آدم بودن که رفتن زندان با همین ویژگی روانی شما؟ مجبورم بگم. خانم دستشو محکم زده به دیوار، سیاه شده، تلفن کرده به 911 اومدن. فکر کنید کیو میبرن؟
بله درست.
آخه شما قرار بود اینو ندونید؟ آخه عزیز، یا خودتون رو میزنید به بیت. آخه این موضوع جدیه. شما تا میتونید بگید من چون نمیزنم پس خطری هم ندارم؟
فکر نمی‌کردم که قضیه به اینجاها بخواد
برسه. شما عرض دو دقیقه قبل من یادتونه چی بود؟
گفتید که
واقع بین
نیستم من.
عرض من هم دقیقا همینه. موضوع جدی بگیرید عزیز. این آدم که زندگی نمی‌کنه با یک کسی درگیر بشه، دعوا کنه، تأخیر بشه، توهین بشه، برخورد فیزیکی بکنه، چه زندگی چه ضرورتی داره؟ بنابراین حتما با ایشون برید مسائل و مشکلاتون رو مطرح کنید، امیدوارم بتونید حل کنید.
خب ایشون نمیان آقای دکتر، یعنی من چندی منم به ایشون گفتم، میگه تو خودت برو، تو برو
و شما هم حتما برید عزیز، و شما هم حتما برید، چون حداقل میتونید بفهمید چه خبر است. برای این که ما در دنیایی هستیم که خوب بودن، مهربون بودن، بیگناه بودن، برای محکوم نشدن یا محکوم شدن برخی از اوقات میتونه جایی نداشته باشه. بنابراین چون من نمیخوام برای هیچ کدومتون اتفاق بدی بیفته، موضوع جدی بگیرید. به گونه‌ای که شما دارید گزارش اوضاع رو میدید و حرفایی که به من میزنید درباره گذشته ایشون و تحصیلاتشون و محکم بودن و ایناشون، بعدم یه زندگی که به هر حال ازدواجی که به هم خورده، دختری در سن نوجوانیش پدر مادر جدا شدن، رفته سراغ مادر، پدر رفته ازدواج کرده، شرایط نابسامان بدی بوده.
درست.
و بعد خیلی چیزا رو با خیلی چیزا نباید اشتباه کرد عزیز. یعنی محکم بودن به مفهوم مثبتش در جهت مثبت، و الا من ایشون رو اصلا نمیگم، لجباز عصبانی محکم تا پای جونم هم ایستادم.
ایشون فوق العاده لجباز آقای دکتر، یعنی الان من مثلا به ایشون بگم که شما چه کار خوبی کردی، میگن من کار خوبی نکردم.
قضیه
امروز هم
نیست،
یعنی ما از روزی که با هم آشنا شدیم
میشه این خاصیت رو داشتیم. برحال من حتما توصیه میکنم اگر ایشون امیدوارم بیان که مسائلتون رو حل کنید، شما هم برید مسائلتون حل خواهد شد، ولی حتما یه نفر رو پیدا کنید و یه چندین جلسه، نه چند جلسه چون چند بین 3 تا 9، چندین جلسه برید که ببینید کجای استادید، و الا توی این کشور یه بار به زحمت بیافتید برای همیشه تو زحمتی دزیز. برحال امیدوارم مسائلتون میتونی حل کنی، تو زندگی خوب و عادی داشته باشی، ولی خوشحالشم با تون صحبت کرد.
مشکلی
دیشتی من خیش با پرمانه شما شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
میره جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ 2 ماه رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافه تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس.
فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
Summer special.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپشال.
قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
با نهایت اندوه و تأثیر در گذشت پدر مهربان و فداکارمان رفیع طباطبایی، بزرگ خاندان طباطبایی را به اطلاع فامیل، آشنایان و دوستان می‌رسانیم. مراسم سوگواری روز شنبه 11 جون ساعت 10 بامداد در محل پاسیفیک ویو در شهر نیوپورت بیچ برگزار می‌گردد. سونیا سپر و نغمه طباطبایی، خانواده‌های وابسته طباطبایی، شهرستانی، رنگچی، مهدی، محجوب، کیارشی، فرد قاسمی، فروتن، مستعان و سینا. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنون از وقتی که برای همه ایرانی ها میذارین.
خواهش
میکنم. من 31 سالم، کارشناسی ارشد معماری خوندم. توی سوئد دو تا بچه دارم، یکی 7 ساله و یکی 3 ساله.
چه مدتی سوئدید عزیز؟
تقریبا 8 سال و نیم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 4 سال از من بزرگترن، 35 سالشونه.
ایرانی هستن دیگه؟
بله.
شما ازدواج کردید اومدید سوئد؟
بله بله.
یعنی شما قبلا در سوئد بودن؟
نه، ایران ازدواج کردیم، بعد از 3 سال و نیم اومدیم سوئد.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون ایران کامپیوتر خونده بودن، نرم افزار. وقتی اومدن اینجا هوش مصنوعی خوندن.
بسیار خوب. هوش خودشون هم زیاد شده یا نه؟
من وقتی که اومدم اینجا، یعنی برنامه که اصلا در واقع از ایران وقتی ازدواج کردیم، هم وضع پدرشون خوب بود، هم وضع پدر من خوب بود، ولی خب چون خواست خودمون بود که با هم ازدواج بکنیم، هم دیگر میخواستیم و سن من کم بود، یه جورایی توی یه جبهه قرار گرفتیم که خودتونین که باید زندگیتون رو بسازین، به خاطر اینکه خودتونین که این تصمیم رو گرفتین. بعد و در واقع سطح توقع از زندگی بالا، ولی هیچ کس نمیخواست که در این وسط کمکی بکنه. من موقع دانشجو بودم و در واقع سال اول درسم بود، درسم خیلی دوست داشتم، درسم خوندم تا تموم شد، همسرم خیلی کمکم میکردم. اون موقع همسرم هم درسشون تموم شده بود، من داشتم سربازی، یعنی در واقع تمام کارهایی که داشتیم یه وقفه ای انداخت که خب به هر حال طول کشید تا اینکه ما بریم سر خونه زندگی خودمون.
ببخشید ازم، چند سالیست که ازدواج کردید؟
11 سال.
یعنی شما موقع 20 سالتون؟
بله.
اوکی عزیز. خب
بعد همسرم سربازشون تموم شد، رفتن سر کار، منم درسم تموم شده بود، من درسم تموم نشد، داشت درسم تموم شد که خوده که دیگه گذشت، توی این فکر نیم افتادن که خب بعدم رفته بودن امریکا و خب خواهربرادر دیگه هم من ایران نداشتم، به این فکر افتادن که خب من درسم دوست دارم اونجا درس بخونم، اینجام که خب اونقدر ما حالا ساپورتی ندادیم که بگم فرش قرمزی جلومون بازه، شوهرم میرفتن سر کار ولی به هر حال توی ایران با درآمدی که هست انقدر یعنی واقعیت گرا آدم نمیتونه باشه که آدم بگه که با این درآمد میتونه اون زندگی خیلی خوب بسازه. بحث کردم که بعد تجسم من از همسرم این بود که خیلیشون درستشون خوبه و مثلا تو ایران حیف میشن. بعد بورس گرفتیم برای امریکا، امریکا به خاطر اینکه برادرم بود و خانواده اونجا داشتم ریجکتم کردن، بعد اومدیم سوئد. اول شوهرم شروع کرد به درس خوندن ولی بعد من کم کم متوجه شدم که مثلا کلا اونقدر اون چیزی که تصور من بوده برای رشد ایشون یا برای حالا برای درس خوندن ایشون انقدر براشون مهم نیست. درس ایشون که داشت تموم میشد، یعنی یه سال و خورده که ازش گذشت، من شروع کردم کار درسم و در واقع من تزم رو نداده بودم برای کارشناسی ایران، تزم رو دادم بعد قبول شدم دانشگاه اینجا. تو این بین من باردار شده بودم و بارداری من خودم میخواستم که باردار بشم. وقتی که دانشگاه قبول شدم یه سال بریک گرفتم. الو من خستم.
من کاملا میشنوم تون جا. آبا شما یه ذره آهسته میرید، نمیخوام دیگه آهسته تر بشه، یه تون تر برید، ممنونتون میشم جا.
یه سال بریک گرفتم تا بچه هم حالا به یه در واقع به سنی برسه، بعد حالا یه خود بیشتر از یه سال، یعنی دیگه وقتی که بچه اولا یه سال و 8 ماه 2 سالش بود، من دوباره دانشگاه شروع کردم و بعدم درستم تموم شد. وقتی درستم تموم شد، کارشناسی ارشدم تموم شد، بچه دومم رو بردم. بعد از اون خودمون اینجا شرکت زدیم، من همسرم دیگه، یعنی از که درستشون تموم شد که درستشون هم خود طولانی، یعنی طول کشید تا تموم بشه، از که درستشون تموم شد طبعا با من درستشون تموم شد، با اینکه شروع همون زیاد بود درستشون تموم شد، یه کار دیگه شروع کردن، چون بیشتر به فکر این بودیم که خب اینجا دانشجویی هستیم، اقامتمون رو چی کار کنیم، بتونیم سیتیزن بشیم و بتونیم پاسپورت بگیریم که حالا اگه هر موقع رفتیم از اینجا بتونیم جای پامون محکم باشه. بعد ایشون یه کار دیگر رو شروع کردن و بعدش اومدیم شرکت خودمون رو زدیم. شرکتمون شرکت بود که نبود به کار من بود، معماری بود و توی این دوره به خاطر اینکه کلن رشد و جهش ملک و املاک توی سوئد توی دوره خیلی زیاد شد، ما به تبع خیلی بهمون کمک کرد بر رشدش، یعنی از نظر درآمدی خیلی بهمون کمک کرد، ولی به طور کلی اینجا اینجوری نیست که بگم در مورد قضیه مثلا مسکن یا معماری اونقدر دست آدم بازه، یعنی مربوط به چند تا شرکت بزرگ این کار و شرکت های خود خیلی کارشون ضعیفه. الان به نقطه رسیدیم که خب ما پاسپورت گرفتیم، بچه هم یکیش 3 سالشه یکیش 7 سالشه، بچه بزرگم خیلی اینجا رو دوست داره، خیلی اینجا شاده خوشحاله و خیلی بچه پر انرژی و هدفمندیه، یعنی من حتی راحت نمیتونم مثلا در مورد یه موضوعی واقعا باید با هم سریع صحبت بشینیم که ما بتونیم به یه نتیجه، هم اون منو متقاعد کنه هم من اونو متقاعد بکنم. حالا بچه کوچیکم که هنوز نه، یه خورده شروع کرد، یعنی مهد کودک میره و اونقدر حالا توی سیستم اینجا نیست، ولی بچه اولم کاملا شکل گرفته. از طرف دیگه شوهرم کاری که داشتیم میکردیم، این شرکتمون شرکتیه که مربوط به کار منه و نه مربوط به درسیه که ایشون خوندن. همین که این کار خیلی دوره زمان چیز داره، یعنی شما در سال 2-3 ماه 4 ماه کار میکنیم، بقیهش ممکنه تو خونه باشیم پشت کامپیوتر، یعنی داریم بررسی وضع خونه رو میکنیم، خرید و فروش رو بررسی میکنیم، ببینیم میتونیم بفروشیم میتونیم نفروشیم.
حالا نه، ما اگر بخوایم پیشوری مزدم به هیچ جا نمیرسیم. خب اون هست، اونا رو متوجهم، نه اون جزئیات کمک من نمیکنه. به من بگید که الان شما یا همسرتون از این کار راضید یا آیندهش رو چگونه میبینید؟ به علاوه توصیف این که سوئد چه خبره؟
من فکر میکنم که نه حتی از نظر مالی اونقدر خوب باشه. یعنی که من فکر کنم اینکه توی سوئد شرایط آب و هوایی اصلا مساعد نیست. بعد من تو خونه بودم داشتم بچه داری میکردم، همسرم هم تو خونه بودن، به نظرم واقعا آدم دوام نمیاره، یعنی شرایط مساعدی نیست. یعنی من حداقل فکر کنم درست نیست. بعد
حالا الان شما به چه فکری هستید برای خروج از سوئد؟ کجا میخواید برید؟ امریکا که شما رو ریجکت کردن، الان هم شما پاسپورت سوئدی دارید، نمیدونم وضع به چه صورتی است.
من 5 ساله که اپلای نکردم برای امریکا، ولی امسال شاید کردیم نمیدونم، ولی چون پدرم هم اونجا هستن و خانوادم اونجا، خیلی یعنی به اونجا فکر میکنیم. ولی از اینه که من فکر میکنم الان چند راهی زندگی من به یه نقطه رسیده که بیشتر همش مربوط به این بوده که خب همسر من باید یه خط فکر کاملا مشخصی میداشتن که مثلا کامل به من میگو، یعنی با هم حداقل من میگم نظرمو و هدفمو و عامل رشدمو میگم اینجا به دردم میخوره یا چقدر خوبه، چقدر برای بچه ها خوبه، یه درصدی میدن.
نه ببینید عزیز نه نه اینجا آخه شما برای شما دنیای خودتون رو دارید. شما بایخن. شما نگاهتون و نظرتون خیلی شخصی و فردیه. سوال من جواب، همسرتون دلش میخواد بیاد امریکا یا نه؟
بله.
پس ما مشکلی نداریم. او دلش میخواد او دلش میخواد بیاد، شما هم که دلتون میخواد بیاد، بنابراین فقط اقدام کنید از راهی که مطمئنید به نتیجه میرسه. جایی برای بحث و گفتگو نداره.
ببینید من فکر میکنم که همون موقع که ما از ایران در اومدیم یه بار فرار کردیم، یعنی شاید این همه تلاشی که من اینجا کردم اونجا میتونستم بسازم، اینجا همین. حالا این اتفاق بعد چند سال اینجا افتاده و به هر حال بچه من اینجا جا افتاده، یه کانکشن های اولیه داری که دوباره به هم زدن، یعنی
نه اون مهم عزیز صبر کنید. اگر شما نه وارد این بحث ها و توضیحات نشید، شما من میفرمایید که من اینجا رو مناسب برای خانواده نمیبینم، از همه چیز، از کار و شغل و درآمد و آینده و آب و هوا. همسر من با اومدن من موافق، با رفتن ما به امریکا موافق، خانواده منم در امریکا هستن. این که پسر 7 ساله شما اونجا رو دوست داره موضوع مهمی نیست، یعنی اگر حتی 14 سالش هم بود یه ذره جای گفتگو داشت، چرسه به 7 ساله 3 سالی که اصلا منتفیست. بنابراین به خاطر او با این دودلی برخورد نکنید. اون نقشش 5% بقیه چیزای دیگه‌ای که شما می‌خواید بیاد امریکا بر اساس اونجوری که شما من می‌فرمایید 95% سوال نداره عزیز. شما که نمی‌تونید سوئدی‌ها رو امریکایی کنید، امریکایی‌ها رو سوئدی کنید، یا هم تمام دوستای پسرتون رو بیارید تو امریکا، چون شما یک کمی همچین انتظاری رو از خودتون و دیگران دارید. این انتظار و توقع شما بیش از حد عزیز از پادرتون میاره. بنابراین وارد اون بحثا نشید. شما به نظر خیلی ساده است عزیز. شما اومدید میگن این کفش 1000 کرون و شما خیلی خوشحالید برای که فکر 5000 کرون. خب بدید دیگه، شما میگید هنوز نمیخوام بدید. اگر ارزش شو داره 5000 کرون، میگن 1000 کرون رو بدید، بدید. شما با این همه خوبیایی که و یا میل و همه حرفایی که زدی راجع به امریکا که من اصلا کاری به درست و غلط، ولی اون ذهنیت شماست، همسرتون موافقت، ما اصلا سوالی دیگه نداریم. اینکه پسرتون دوست داره اینجا با دوستاش باشه، بعد از 1 ماه که بیاد اینجا با دوستای اینجا راحت و آسوده خواهد بود. انگلیسی رو که معمولا بچه های اونجا میدونن، فقط کافیست که مقدار بیشتر تو این زمینه کمکش کنی و همین. ناراحتی و نارضایتی اولیش هم اونقدر موضوع مهمی نیست عزیز.
ببینید من از چیزی که میترسم اینه که بکنم همسرم باید یه دونه یعنی یه برنامه ریزی داشته باشن که این برنامه ریزی برای ببینید من امریکا نبودم، نه از نظر بیزنس نه از نظر زندگی با اینجا مقایسهش نکردم. اون موقع که داشتم از ایران میامدم شاید
نه باز رفتید اونجا نه. عزیز من همسر شما، من از جانب ایشون میگم هیچی سرش نمیشه و نمیدونه، ایشون اطلاعات نداره که برنامه بریزه. عزیز شما میخواید بیاد اینجا، باید بیاد اینجا ببینید چه کاری براتون هست. بعد برنامه ریزی نمیخواد، ایشون باید بدونه یک جایی شغل و کاری با چه درآمدی داره و شما هم همینطور. اگر چیزیست که باشه میشه زندگی کرد هم برنامه ریزی نمیخواد. ایشون میگه من این مدارکو دارم، میگن اینجا این اومدی میتونی اینجور جا کار بکنی یا نکن و این درام حقوقی هم که میگیری اینه یا درآمدی هم که داری. شما همینشون من روزی میتونم برنامه ریزی کنم که یه دانایی و آگاهی دارم بعد به من اطلاعات رو میدید برنامه رو میریزم. ایشون دنبال یه چیزه، دو چیز شما به دنبالش، یک اجازه اقامت قانونی، دو یه شغل و کاری که هزینه زندگیتون رو بگذرونه بسته کار شما و ایشون. این فقط دو تا پرسش ما. اولی رو اقدام شما و اداره مهاجرت امریکا و کنسولگری و اینا مشخص میکنه، بس به شما دست شما نیست، فقط باید راه درست رو برید که با مشکل رو برونشید. دومیش هم این است که با توجه به آنچه که شما گفتید و به نظر من هر دو زمین و ظرفیت شو دارید، اینجا بعد از یه مدتی کار و شغلی پیدا میکنید و درآمدی خواهید داشت. ولی ایشون رو مشروط به اینکه باید مرد دیگری بشه نه، اگر میخواید مرد دیگری داشته باشید باید ایشون رو عوض کنید. ولی ایشون همینه که هست و بعدم حرفای شما هم حرف خاصی نیست عزیز. ما باید قانونن بریم و یه شغل و کاری داشته باشیم، برنامه ریزی نمیخواد. اگر ایشون الان یه جای استخدام بشه یا بگن اینجا هست یا آشنایان و فامیل بگن تو که این توانایی های داری بیا اینجا کار بکن، یا انگلیسیشون اگر خوبه که احتمالاً هست میتونن بیان اینجا میرن استخدامشون کار میکنن، حقوقشون هم میگن بین فرض کنید ما 5000 دلار یا تا 8000، شما بر اون اساس حساب میکنید همطور که کار شما مشخص. عزیز
یکم احساسم اینه که اولا بین یعنی هم امریکا فکر میکنن هم ایران، بعد این دو جانب خیلی با هم متفاوت هم و من از دوتاش میترسم. یک دو اینکه ایشون درستشون الان خیلی وقت بینش افتاده و توی ایران ممکنه که این اتفاق بیفته که خب دوباره آدم حالا سر کار قبلیش یا به هر حال اونجا شرایط این که آدم بتونه یه جایی را باز کنه زیاده، ولی خب فکر نمی‌کنم موقع اونجوری باشه که آدم زندگیش بچرخه. ولی توی امریکا و حتی توی سوئد به نظرم اگر که چند سالی وقفه بیفته از تحصیلتون و کارتون دیگه نمیتونی راحت برگردیم به اون شرایط قبل.
ببینید عزیز، شما بدجوری گیر و گرفتارید، شما با این همه وسواس و تردید از پا در میرید. عزیز من اطلاعاتی میخواد در مورد کار همسرتون در اینجا، اصلا بحث تئوری های رجب درس نید. در ایرانم شما یه سفر میتونید برید اطلاعاتو میتونید بگیرید یه جایی برای شوهرتون کار شما و شوهرتون هست یا نیست. فقط ایران که فقط شما باید بدونید کار هست یا نیست، امریکا اول اداره مهاجرت بعد کار، هیچ تحقیقات و چیزای علمی و علمی هم نداره عزیز. این اطلاعات رو هم میشه داد، شما با دو تا آدم کمی آگاه نیمه آگاه تو همون رشته‌های خودتون صحبت کنین به شما یه ایده میدن که تکلیف کار رو روشن میکنه. من مثلا شما دنبال این بحثا نرید عزیز. همسرتون هم همینه که هست، نمیدونم اینجا ایشون هستن اونجا حرفای من شما رو میشن. خب ایشون اگر ای جرأت بکنه به من برمیگرده میگه من کلافم.
هم یه جورایی میدونین این طول این زمانی که ما اینجا بودیم.
نه روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید من با ایشون صحبت کنم. شاید رجمن با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران،
از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسر کلافه یا غیر کلافه ایشون گفتگوی را ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام. شما لباس تنت لباس حسابی یا نه؟ پالتو اینه که اگر خواستی از خونه بری بیرون پشت در خونه بشینی میخوام ببینم ظرفیت شو داری یه ذره پولم تو جیبت بگذاری که امشب باید بیرون بخوابی.
حالا آقای دکتر تقریبا تا کنم تو همین مرحله بودیم که شوری خواست رسید تلفن شما رو بگیریم.
خب عزیز دل صمیمانه صادقانه برای که صلاحتونه واقعا چقدر این نگاه و نظر همسرتون با شما همخوانی و هماهنگی داره؟
والا خیلی سخت توضیح دادن شده همه جزئیات گفت خانم من، ولی من اینجا حالا ایشون یکی از مسائل خیلی خاصشون هم که به شما گفتم و الان میگن اینه که من تو زندگی هیچ وقت مسئله خاصی نداشتم و حتی اکثر سعیمو نکردم هیچ وقت برای زندگیم و اینکه دنبال یک کاری برم یک کاری بخوام بکنم و من نظرم اینه که خب من میگم من تو جایی که میتونستم کردم و به نظر خودم تو جایی که میخواستم دنبال کار برم نمیدونم چی به اصطلاح کاری میخواستم انجام بدم کردم و حالا اگه الان مثلا یه همچین جایی تو زندگی وایس بدم واقعا من نمیدونم من به دیگه چی کار میکردم، ولی ایشون میگن نه، ایشون میگن نه من از این کاری که الان تو داری میکنی راضی هستم، تو کارت کار نیست به نظر من و مدلی نیستش که مثلا من راضیم بکنه در آینده به اصطلاح شخصیت هرکی به کارش و از این صحبت ها و
حالا بذارید. نه خب من متاسفانه مثل بعضی از اوقات خیلی کم اتفاقی نظرم درست بود. حالا بذارید بریم سا شما عزیز به نظر میرسه که حالا چون همسرتون میشنم ایشون اصولا یک کمی خشمگین و طلبکار و ناراضی هست از خودشون بیشتر، تکلیف شما که دیگه روشن. سوال من از شما اینه که چون گفتم صمیمانه صادقانه چون صلاحتونه و الا به خطر میفتید، شما ترجیحتون اینه که ایران باشید سوئد باشید یا امریکا با توجه به اطلاعات کلی که همکنون دارید؟
والا این یه چیزی که آقای دکتر داره دیوونه میکنه منو، یعنی دقیقا بهتون میگم که تقریبا از یه ما تا موقعی که اینجا پاسپورت نگرفته بودیم خب همش تو ذهن اون بود که خب اون وقت پاسپورت رو بگیره بعد بشینیم کامل دیگه سر این قضیه تصمیم بگیریم و الان که خب دیگه تقریبا پاسپورت نگیره گرفتیم شاید من خودم هم یه جوری خیلی حساسیت خاصی پیدا کردم، یعنی الان میگم خب الان من ایران اگه برم مثلا آلودگی هوای اونجا چیکار میخوام بکنم، بچه‌مو چیکار میخوام بکنم، این جامعه‌ای که همش دارم میگن خرابه من اونجا چیکار میخوام بکنم، من چجوری میخوام کار پیدا کنم، نمیدونم چجوری میخوام درآمد داشته باشم، این دو چیزا. بعد به آمریکا که فکر میکنم با چند نفری که صحبت کردم دیدم اونجا مثلا روالی که تازه ما برسیم به حالیه از لحاظ اقامتی یا از لحاظ چه میدونم شهروندی به یه چیز خاصی برسیم حداقل از وکیل که پرسیدم گفته سریعترین راهش اینه که بخواد بیای سرمایه گذاری کنی، سرمایه گذاری گفته باید شما $1,000,000 هزینه بذاری برای این کار و تا بتونی مثلا دو سال سه سال دیگه مثلا برسی به گرین کارت. برای همین اصلا این
سوال نه ببینید عزیز نه ببینید عزیز نه نه شما متاسفانه گرفتار میفهممتون چی میگید. ببینید عزیز ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم برای که شاید بشه حل کرد، فرض رو بر این بگیریم که هر سه تا درب روی شما بازه، ایران با احتمال یک کار با احتمال یک کار، سوئد با آنچه که هستی، امریکا ورودش در امکان داره با احتمال کار، خود شما ترجیحتون کجاست عزیز؟ یا انتخاب اولتون مهم نیست میتونین عوضش هم کنید ولی واقعا کجاست؟ چون بذارید ببینید بذارید من شما نمیخوام شما را در وضعیت بدی قرار بدم، برای اینکه برخورد هر دوی شما خیلی واقع بینانه نبوده و اصولا هر دو آدم های طلبکار ناراضی هستید، گفتم بیشتر از خودتون و این از پا درتون میاره. ببینید شما الان یه جنبه نسبتاً قابل زندگی دارید در سوئد با توجه به آنچه که من راجع به سوئد میدونم، تنها موضوعی که برای برخی از ما که به حق است و درست است ماجرای هواست، حالا برخی از نقاطش هم بدتر از برخی از نقاط دیگه، این رو متوجه. ماجرای ایران برمیگرده به آنچه که اولا به بچه ها مربوطه، معمولاً محیط نامناسبه، شرایط هوا برای یه عده سخت و سنگینه، یعنی همون مشکلی که شما سوئد با سرما دارید اونجا با آلودگیش داره و بعدم یافتن یه کاری اونم در رشته های شما و با این مدتی که بودی، خب برمیگرده به این که اونو مطمئن بشی، چون شما ممکنه شبکه از دوستان، از فامیل و یا واقعا حامیانی داشته باشید که به راحتی بتونن کار برای شما و همسرتون با درآمد قابل قبول درست کنن. حالا ماجرای مدرسه رو میشه یه جوری حل کرد برای بچه ها، ماجرای آلودگی هوا رو هم برخی از اوقات مثل بقیه شاید بشه یه رای براش پیدا کرد یا تحمل کرد یا نکرد. اونو من امریکا ماجرای اول ورود شماست. داستان این که شما از طریق سرمایه گذاری بخواید بیاد بر اساس حرفایی که همسرتون منظره، من فکر نمی‌کنم شما حالا 1,000,000 نه ولی 500,000 دلار رو داشته باشید. شما اگر ندارید که موضوع منتفی است، این که
من داشتنش داریم آقای دکتر، یعنی 500,000 دلار داشتنش ما داریم الان. متا من با کسی که صحبت کردم گفته این 500,000 دلار رو باید توی چیزی فکر کنی که انگار دیگه نداری وقتی تمام بذاری.
نه نه، اون به اون معنا نیست، به این معناست که شما اون دسترسی رو باش نداری، چاد هم بزقا صلاحتون باشه. یعنی این گونه نیست که اون پول از دست شما بره یا مال شما نباشه، اون پول به گونه‌ای مورد استفاده قرار میگیره که به دلایل و بهانه‌ای که این امریکایی‌های جهانخوار میخوان مغزا رو بخورن و پولا رو هم بگیرن بخورن با پول مغز، راهشو باز کردن. ولی معناش محرومیت شما نیست، معناش نیست که شما رو وارد سیستم کنن. برای کسی نمیخواد پول شما رو بگیره، زمانش هم مهم نیست که شما یه سال بعد یا سه سال بعد یا پنج سال بعد به جایی برسید، چون کارش نمیخواید باش بکنید. یه دهی ممکنه برای گرفتن گرین کارت و رفت آمد به ایرانشون یا مسئله سیتیزنشیپشون به دلیل سنشون، بیماریاشون یا کمک گرفتن یا مسئله تحصیلی بخوان، برای شما فرقی نمیکنه عزیز. بنابراین اگر شما اون پولو دارید که 1,000,000 نیست، در حدی که من میدونم 500,000، شما میتونید وارد امریکا بشید. حالا بگذاریم از این که از طریق شاد خانواده همسرتون هم این در باز باشه و دیگرم نبود، پس شما امریکا رو میتونید بیاد. اینکه اینجا بتونید کار بگیرید اولا برمیگرده به زبان انگلیسی شما و همسرتون، چقدر در حدی است که فکر میکنید میتونید خیلی زود بر اوضاع مسلط بشید؟
والا زبان فکر
نمیکنم
اون مسئله داشته
باشه. نه تجربه کاری مشکلی. نه تجربه کاری رو بدهش. بنابراین اگر شما پول دارید، زبان هم دارید، اینجا کار پیدا کردن، شما چون رشته تون برا رشته اولیتون یه مقدار تو کامپیوتر بوده دیگه، درسته؟
بله.
خب اونم اون یه جایی کارای اینجا میتونید بکنید، یعنی اون در حدی که بتونه زندگی اقتصادی شما رو بگذرونه و شما همسرتون خواهید داشت، به کمی میتونه درآمد اولیتون، شاید اونم شاید شاید کم باشه، ولی بعدم میتونید یه رشدی داشت باشید، پولتون هم در اختیارتونه، به هر حال میتونید باشه کاری بکنید. بنابراین با توجه به نارضایتی همسرتون از سوئد و با توجه به شرایط ایران و امریکا، من اگر قرار باشه نظری داشته باشم، گرچه خیلی خیلی کم میدونم، من امریکا رو اقدامش رو بهتر میدونم. اما اشکال کار شما در هر دوی شما به نظر من ویژگی روانیتونه و مخصوصا چون همسرتون دیگه من رو به جایی رساندن که به خودم این جرأت و جسارت رو میدم، با این نگاه و این انتظار از خود و دیگران از پا در میاد.
ولی آقای دکتر، همین صحبت شما، ایشون تا اونجا که من فهمیدم از هیچ جا ناراضی نیست، از من فقط ناراضیه.
خب منم که دیدید خواستم حکم آزادی شما رو بگیرم، گفتم این مرد رو عوض کنید. آخه اصلا ایشون یه مطالبی میفرمایند که معنای ایشون خیلی راحت بپذیرم. من یه شوهری دارم که یک یا درست خوب کار نمیکنه یا به میل من کار نمیکنه. من حرفایی که از شما شنیدم و زندگی تا بالتون، شما کارتون رو میکنید، ولی این اون چیزی نیست که ایشون بخوان یا نتیجه رو ایشون قبول داشته باشه. چون شاید من فکر نمیکنم شما توی این مدتی که ازدواج کردی یا این مدتی که کار میکردی که هفته 30-40 ساعت رو کار کردی، درسته؟
مدل کاریمون طبق همون چیزی که حالا ایشون به شما گفتن، ما مدل کاریمون مدل کاری خاصیه، چون من بیشتر تو خونه باشم برای کار کردن.
نه خب مهم نیست، کار تو خونم کاره، مهم که کار میکنیم. نه آخه ما امروز دیگه ماجرای کار به محل کار رفتن مرتبط نیست. امروز بسیاری هستن که تو منازل یا هر جایی که راحتن نشستن دارن کار میکنن، کار بسیار مولد و سازنده‌ای هم دارن. آخه اینه که ماجرای محیط کار نیست که از خونه باید بره بیرون. همونطور که یک کار مهم و اصلی و اساسی که قیمت بالایی هم داره مادری و مراقبت از خانواده است. حالا من فکر میکنم عزیز، اگر شما سوئد رو جای مناسبی برای زندگی به دلیل هوا، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل پیشرفت نمیدونید، گزینه دیگر شما میتونه امریکا باشه و اون رو میتونید قدم بردارید، ولی این مردد بودنتون بیشتر اذیتتون کنه. همسرتون، من همسرتون حرفاشو اینجوری شنیدم که ایشون ترجیحشون امریکاست، شما هم که از حرفاتون مخالفتی ندیدم، خب تو این زمینه قدم بردارید.
خب آقای دکتر، من ترس، یعنی من الان یه ترسی دارم که احساس میکنم، من پیش خودم همیشه میگم که من اون انرژی که وقتی اومدم سوئد، اون انرژی اولیه‌ای که منوال یه مهاجرت داشتم.
نه نه نه، اونو ولش کن دیگه، چه ترس دیگه دارید؟ ترس دیگه تون چه؟ ترس از اینکه من انرژی نداشته باشم، ولش کن، اون اصلا معنی نداره. هفته 34
ترس، ترس دیگه همونی که میترسم که نکنم این کار یه اشتباهی باشه که باعث بشه بچه‌ام آینده‌شون دوباره به هم بریزه به خاطر من.
نه
اونجا خب نتونم یه کار خوبی پیدا بکنم.
نه خب چک کنید عزیز، کار خوب تو امریکا تکلیفش روشنه. شما اگر، نه اینکه من این کارو میکنم، ولی اگر اطلاعات شما رو یکی از فامیل و دوستان داشته باشم، بهتون یه ایده نسبتا دقیقی با احتمال 80% میتونم بدم و این کافی است.
بعد این چیزی که من شنیدم، از حالا ما برای که من یه جوری فکرم این بود که آدم مثلا اون راه سریعی که وکیلا میگن آدم از وجه سرمایه‌گذاری رو بگیره که بتونه بیاد بعد اونجا به جای کار خودش، ولی اون راه سریع هم ما گفتن 2 سال دیگه طول میکشه و من 2 سال دیگه اینجا باشم، من
احساس میکنم
2 سال دیگه بخوام بیام، بعد این بچه من
نه سب کنید. نه من برم فکر نمی کنم این نظر درستی باشه در حدی که من میدونم. چک کنید با یکی دوتا وکیل خوب اداره مهاجرت. دوم این که ببینید دوتایتون بچه رو وارد صحنه نکن. شما من بگید خطری که ما رو تهدید میکنه چیه، میگم نظر و ذهن و باور و اعتقاد و انتظار شماست از زندگی. شما دوتایی روی هم 80-90% خطری، 10% برای بچه هاست. بچه ها رو راه کنید، نه ایشون ازش استفاده کنن نشون. بچه هم خیلی از سوئد به امریکا اومدن اذیت نمیشه. سوئد جای خیلی خوبی برای بچه ها، برای امریکا هم جای بدی است. به هر حال به نظر من چک کنید، چون شما حرفتون فقط ماجرای مالی و کار در امریکا، لطفاً برای هر دو کارتون اون رو چک کنید. هم چیز عجیب و غریبی نیست، میتونم کمکتون کنم به راحتی، هم میتونم ظرف 2 هفته جواب خواهید داشت. اونو لطفا از طریق دوستان و فامیل آشنایان یا مراکزی که اطلاع دارن چک کنید و ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم، ولی مجبورم بگم خوشحال نیستم از نگاهی که هر دو به زندگی دارید. این رو باش، اصلا این جور فقط رنج بردنه به خاطر هیچه، یعنی یه مقداری.
خب اینا های دکتر چجوری فکر میکنید؟
نه اونو که الان من به کنه. نه اینه که من، نه عزیزم، این ویژگی شخصیت هر دوی شماست دیگه، یعنی یه چیزیست که کار تراپی میخواد، ولی من نمیتونم پنهان کنم. من اصلا ببخشید مجبورم، نه تحمل حرفای همسر شما رو به عنوان یه آدم کنار خودم داشتم یا میدارم، نه شما رو هر دو. این چجور نگاهی به زندگیست؟ اصلا واقع بینان نیست، اصلا صمیمانه و صادقانه نیست. یه ذره راحت باشید عزیز، ترستون از همدیگه نباشه، ترس